خب جریان رو ادامه میدم با آقای دکتر سید مصطفی خوششم. آقای دکتر میخوام در مورد نقش ایران هم بپرسم، چون بعضی روایت میکنن اینکه جمهوری اسلامی دخالت داره، حالا اشکالش چگونه است نمیدونم، اما قبلش اینو میخوام اشاره کنم و در سوالم هست. برخی در داخل تحلیل میکنن که خب اولا اونجا آزادی پس از بیان هست، آزادی بیان یه چیز، آزادی پس از بیان که طرفو نگیرم ببرم. بعد که این تصاویر پخش شد گفت خب حالا اینا، اون جریان میگه، میگه خب اینا رو بازداشت نمیکنن، بازداشت کردن. بعد میگه خب اگه بازداشت کنن اخراج نمیکنن، اخراجم کردن. الان میگن که خب بازداشت کردن، اخراج کردن، ولی خون از دماغ کسی هم نیومده. حالا یه بخشش شما پاسخ دادید که مثلا جرئت نمیکنن در مقابل پلیس مقاومت کنن. این جریان داخلی ما هی داره پله پله میاد جلوتر، یعنی هی داره تطهیر میکنه. این اتفاق بیفته در مقابلش مقایسه میکنه با اتفاقاتی که تو کشور ما رخ داده، این تا کجا میتونه این پیش بره؟
اولا که این میگن خون، من که دارم میگم اصلا پلیس رفته توی دانشگاه، مکرر هم رفته تو خیلی از دانشگاه، امروز دانشگاه UCLA که واویلا بود تو کالیفرنیا، اصلا زد و خورد بین دانشجویی شده، یه وضعی شد. حالا اون که هیچی، دانشگاه کلمبیا خیلی آروم نشسته بودن دیگه، اینا رو اومدن حتی میخوان مردم اینا رو نبینن. میدونی اینا یه نمونه از مردمن، مردم دم در دانشگاه‌های سریا اومدن، حتی شعارهای تندتر دادن، مثلا درود بر حماس و اینجا، چون میدونن بهش میگن تروریست پسورد و براش هزار تا داستان درست میکنه، آزادی بیان و اینا رو حواس. ولی اومدن یه سریا برای اینکه حمایت کنن، شعاراشون حتی ممکن بود تندتر هم باشه، ولی داخل دانشگاه خیلی مراقب بودن، به خاطر اینکه یه جریانی از روز اول راه افتاد تو رسانه ها و غیره در اونجا، برای اینکه اینا رو به قول ما اسلندر کنن، یعنی که بدنام کنن، بگن آقا اینا صحبت هاشون صحبت های هیت سپیچه، نفرت پراکنیه، اینا طرفداری از تروریسم میکنن. دیروز یه سناتور آمریکایی گفته بود این دانشجوها طرفدار حماس هم تروریسته، پس اینا هم تروریستن. یعنی تا این پایه ها رفته بود برای اینکه اینا رو تخطئه کنن، و اینا خیلی مراقب بودن که دارن چی میگن و چه رفتاری میکنن، و آروم هم تو کلمبیا که گرفتن نشستن، میخواستن منتقل بکنن حتی دانشگاه های دیگه، اینجا میخواستن به هم بزنن دانشگاه های دیگه، حتی سعی کردن یه جایی منتقلشون کنن از دید دور باشن، مردم نبینن. همینجا سعی کردن یه دیوارای چوبی بلم کنن، مردم با اینا ارتباط نگیرن تا جمعشون میکنن و اتفاقات داخل. یعنی میخوام بگم اتفاقا اینا خیلی هوشمندانه حواسشون بود کاری نکنن که اتفاقی بیفت. شما مقایسش میکنن مثلا با اینجا، خیلی خب این دانشگاه صنعتی شریف، بله اطرافش بیرون تو مترو این ور اون ور دستگیری فیلم اومد، تو اون پارکینگ زیرزمینیه یه چیز، ولی تو محوطه یه دانشگاه که نیومد. فیلمی که ما دیدیم بچهای معترضی که خودشون دادن بیرون، این بود که با لگد ناهارخوری رو شیکوندن رفتن تو، بازم پلیسی نیومد. تو دانشگاه اینجا همون صنعتی شریف بچهای معترضی که داشتن شلوغ میکردن، رئیس دانشگاه اومد حرف زد، فوش دادن، هو کردن، رئیس وزیر علوم اومد، ولی بازم کسی نیرو امنیتی آتلانتا، دانشگاه آتلانتا، رئیسش رفت حرف بزنه، هو کردن، فوش دادن. بعدش هم که اون بلاها سرشون اومد که همین الان کلمبیا دستور اخراج دادن، آقا دیگه از این بالاتر داریم، گفتن از جون امسال تا جون سال دیگه، یعنی خرداد امسال تا خرداد سال دیگه این دانشجو تعلیقی میگیرن. موساد که دیگه معروف شد، اومد یکی از اکانتاش نوشت آقایون معترض، خانومای معترض، شما دیگه کار گیرتون نمیاد، ستاره دارتون میکنیم. اوکی، حالا اگر جالبه این موساد مال اسرائیله، یعنی اگر کس دیگه این کار کرده بود آمریکایی میگه به تو چه که دخالت میکنی، حاکمیت من، استقلال من چیز دیگه است، مثلا چون کشور دستشه این خیالشون نیست. هر کاری خواستن کردن، این که اصلا
یعنی ایمیل تعلیق دادن به دانشجو، گفتن که شما اصلا نباید حضورش.
یه چیز دیگه هم بگم، حالا یه چیز شما نگفتی، یه چیز دیگه هم هست، میگن آقا بعضی از اینا رو که میگیرن آزاد میکنن تا روز دادگاه، نمیبرنشون. خب عزیزم همین الان گفتم من، به خاطر اینکه متابعت از قانون میکنه، بهش میگه بیا سوشال سکیوریتی نامبر تو، کد ملی تو مثلا مثل ما بده، نگاه میکنه، چک میکنه، همین آدم اگه خیلی خلافی نکرده باشه، خیلی شک نداشته باشه، بازداشتگاه جاه نداشته باشه، میگه برو بیا. میدونه این آدم، این آدمه خودش خوب میدونه این دانشجو، اگه نره هزینه هاش خیلی براش سنگینه، میگه قتل که نکردم بخوام در برم بیچاره میشه،
آزادش هم بکنم. حالا همین جا که بازداشت شده خودش خیلیه.
حالا من میخوام مقایسه کنم با اینجا. من با دوست دانشجویی که حالا باشون صحبت کردم، اینا این اتفاق افتاده بود، یعنی از دانشگاه اومده بودن بیرون، از نرده رد کردن، یک کیلومتر اومدن تو خیابون در همین تهران در طرفای پونک، خودش تعریف میکردن، میگفتن اومدن ما رو دستگیر کردن، رفتیم اونجا موبایلمون رو گرفتن، شماره ملیمون رو پرسیدن، گفتن برو حالا بعدن صدات میکنیم. آخر سر همیشه اینا صدا نکرد تا عفو خوردن، هزاران هزار همه عفو شدن دیگه. حالا ببینیم اینجا رو، ببین چه بله. شما استاد دانشگاه اینجا اگر این بلا سرش میمد که سر استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا اموری اومد، یا سر رئیس دپارتمان فلسفهشون اومد، بابا سنی ازش گذشته، رئیس دپارتمان فلسفه است، اون یکی استاد اقتصاد، دو سه نفره خوابوندنش رو زمین قپونی با کمال خشونت میزنن، ولی با همه اینا چون میدونن قانون پروتکل اینه مقاومت، چون میدونه مقاومت کنه میتونه بره مرحله بعد. مرحله بعد چیه؟ جورج فلوید رو چیکار کردن؟ جزء پروتکل دیگه، یعنی شما اگه مقاومت کنی رو دو زانو بیندازنت، اونم پروتکل چه جوری، بعد رو شکم، بعد قپونی برای اینکه بزنه، بعد دو سه نفرم میاد، بعد آخرین کار اینه که راه گلوتو با زانو کم کنه، تو دست و پا تقلات کمتر بشه، زورت کمتر بشه، بتونن بزنن ببرن. همین چند روز پیش جورج فلوید دو اتفاق افتاد، اگر این اعتراضات دانشجویی نبود خود اون منشأ جورج فلوید دو و تظاهرات خیابونی میتونست بشه. یه سیاه‌پوستی به همون سن و سال زد با ماشین تو تیر چراغ برق، رفت نشست تو بار مشروب خوری، خب نرفت کسی رو بکشه، نرفت چیز، پلیسا اومدن یکی بهشون خبر داد، پاشدن اومدن رفتن بگیرنش، یه ریز صداشو برد بالا، عین برنامه جورج فلوید رو جلو دوربینش پیاده کردن، مرد. اصلا این خیالشون هم نبود تا زنگ بزنن آمبولانس بیاد. بنابراین اصلا وضعیتی که اونجا دارن اجرا میکنند اصلا قابل توجیهه برای کسی نیست.
وقتمون هم دوستان به من میگن چقدره، این که این خط رسانه‌ای گفته میشه که در واقع ایران 6 دقیقه وقت داریم، ایران داره دخالت میکنه، و یکی از این مقاماتشون گفته بود که در صحن دانشگاه آمریکا شعارهای آیت الله خامنه ای رو میدید. آیا این واقعا قابل قبوله؟ یعنی ما انقدر قدرت داریم که همه دانشگاه آمریکا رو درگیر کردیم؟
اگه داشته باشیم که خیلی خوبه. ببین جالبه، مثلا تو کولومبیا یکی قاچاقچی کشته میشه، تو ماداگاسکار برگی از درخت میفته، سونامی میاد تو ژاپن، میگن کار جمهوری اسلامیه. اگه این باشه که خیلی خوبه که بابا ما دیگه کجا رسیدیم، تهشیم. نه این نیست. بله حرفا خیلی شبیه گفتمان داره هر روزم نزدیکتر میشه، ولی شما اصلا میدونیم چند تا رسانه انگلیسی، مثلا چون فارسی که نمیفهمه دانشجو آمریکاییه، که چند تا مگه رسانه انگلیسی داری؟ یه پرستیوی داری؟ هم تو آمریکا تحریمه، هم تو اروپا هیچی. راست 4 5 تا مثلا مکتوب، 10 تا مکتوب داری، اینا که تحریمه ها. دامنه دات کامشون رو دو سال پیش ازشون گرفتن، اینا فیلترن. یعنی آمریکایی اگر بخواد الان مثلا بیاد خبرگزاری فلان ایران رو ببینه که انگلیسی داره، بعد وی پی ان روشن کنه دیگه، خاطر است برای ما میگم این جوریه، اینا دارن میرن تو اون سمت، خب بعد بره این کارو بکنه دیگه. دیوار شیشه ای کشیده، شوخی نداره. کدوم نفوذ؟ مگه اون کشور هدف بوده؟ بابا اینجا روش ده ها هزار رسانه مکتوب و غیر مکتوب و صوتی و تصویری و رادیو و وبلاگ و صفحات توییتری، شبکه‌های مجازی روش کار میکرده و میکنه، یعنی جنگ ادراکی شناختی روش را انداختن. اون طرف اینطوری نیست که کو با کدوم. اصلا کاش اینطوری بود، کاش یه جمهوری اسلامی یه پول خوبی میذاشت برای یه همچین کارایی، و جمهوری اسلامی همش تو پدافنده، اصلا تو آفند کار نمیکنه، تو حوزه رسانه مخصوصا خب نیست که. ولی یه چیزی جالب توجهه. چی جالب؟ اولا این دانشجو چی میگن؟ سر و تش اینه، ما نمیخوایم تو سیاست کشورمون به نفع اسرائیل و قتل عام غزه باشه، ما نمیخوایم تو این داستان دست داشته باشیم، شریک باشیم. دانشگاه ما با یه سری شرکت ها یا پول میده خدمات میگیره، یا اونا اصلا چریتی مفت اصلا همینجوری پول دارن میریزن. این شرکت ها با ارتش اسرائیل کار میکنه، با اسرائیل، مثل گوگل. گوگلی که ماها پیش، خیلی وقت پیش، کارگرای خودش اومدن اعتراض کردن که آقا ما نمیخوایم اطلاعات بره دست ارتش اسرائیل، شما همکاری با اینا میکنی نکن، اخراج شدن دیگه. خیلی خوب. الان بچه های دانشجو هم میگن آقا ما نمیخوایم مایکروسافت، گوگل و بقیه شرکت کوچیک یا بزرگ پولی بده یا بگیره. با شرکت هایی که ارتباط مالی داره مایکروسافت میخواد بکنه باشه، گوگل میخواد، شما با اینا چون دانشگاه مخصوصا دانشگاه خصوصی میگه آقا من پول دارم به تو میدم، من سهیمم دیگه، نمیخوام با این شرکت ها کار کنی، که اونا هم نمیپذیرن، اصلا زیر بارش نمیرن، میگن آقا گوگل به اون عظمت ما نمیتونیم باش کار نکنیم، اصلا مانی پول همه چیز دست صهیونیست است. حالا جالبه این وسط یه اتفاقاتی داره میفته، مثلا این بچه ها یه پوسترای دستشونه از بحر تا نهر، از دریا تا رودخونه، رودخونه تا دریا. من که وقتی اینو دیدم دستشون، گفتم خیلی خب صهیونیستا یه عمری اینو میگفتن از بحر تا نهر، یعنی چی؟ یعنی میخوایم تا دجله و فرات بیایم اسرائیل بزرگ و علم کنیم، یعنی همونطور که فلسطینیا رو کشتیم و سرزمین اشغال کردیم بقیه‌اش هم میخوایم اشغال. حالا این دانشجو هم که اینو گفته برعکسشه، میخواد بگه آقا ما هم از رود تا خود دریا میخوایم شما رو بیایم برگردونیم سر جات. من فکر کردم منظورش، خب این به اون ده 70 سال تو میگفتی آیه، فکر میکنم اسم کوچیکش رابرت بود، پروفسور رابرت رابینز، رابینزش مطمئن، استاد ادبیات کلمبیاست. این اومده بود CNN یه مناظره‌ای با ستون نویس نیویورک تایمز در برنامه فرید زکریا. تو بقیه برنامه ها سعی میکنن از این مناظره گونه نذارن، فقط یه طرف است روایت، دانشجوها رو ببرن به اون سمتی که گفتم بدنامشون کنند و بگن عامل اینن عامل اونن. تا اون موقع چند نفری گفته بودن اینا عامل ایرانند و اینها قبلا بیرون جاهای دیگه، میخندیدیم هممون. اینجا تو این برنامه پروفسور رابینز اومد معنا کرد، گفت من با اینا هشونش دارم، همش میرم، خیلی هم مسالمت ها میزن، تنفر و نفرت پراکنی هم ندارن. گفت معنی شعاره میدونید چیه؟ به فرید زکریا که خودش دانشمند علوم سیاسی، استاد فلان، کتاب داره، گفت میدونید معنیش چیه؟ معنی بچه ها میگن معنیش اینه، از رود تا دریا همه با هم برابرن، نفری یک رأی، رأی میدن یه رژیم انتخاب میکنن.
حرفی که جمهوری اسلامی سال‌ها میزنه.
تنها کشوری که تو دنیا گفته آقا دو دولتی به درد نمیخوره، بقیه خودشون هم به نتیجه رسیدن ولی اعلام نمیکنن، حتی سازمان ملل و بقیه و خود آمریکا، تنها کشوری که تو دنیا گفته یه کشور باشه ایرانه، تنها کشور و شخصی هم که گفته آقا راه رفراندومه مقام معظم رهبری،
گفتن که فلسطین اینه. برای یهودی ها، مسلمان ها و مسیحی هاست،
کسایی که اونجا زندگی میکردن از ابتدا. نه. از ابتدا اوکی. دانشجو اونجا داره حرفی رو میزنه که فقط جمهوری اسلامی میزنه، ولی معنیش این نیست که جمهوری اسلامی رفته اونجا نفوذ کرد، جمهوری اسلامی این حرف رو زده. آقا مثلا سالها پیش پیام به جوانان داد که تازه من میگم اون از شبکه‌های رسمی رفت و خیلی هم چیز نشد، ماها خوب کار نمی کنیم. اون طرف آفقش چهار تا رایزن فرهنگی، چهار تا چیز گذاشتن، سمینار و کنفرانس برای پیر پاتالا گذاشتن، این رو مثلا نه، تازه رسیده بهش این پیام، رسیده بالاخره یه جوری از همین توییتر و اینور اونور و
حرف حق بوده دیگه، حرف حق داره،
رسیده، داره به چشم میبینه خشونت اسرائیلی، وحشیگری و ایناش هم میبینه. حرف جالبیه ها. ببین گفتمان ماست، ما هم نرفتیم رو مخ جوان آمریکایی کار کنیم، اینا هم همشون عرب مرب که نیستن، اولا خیلی هاشون عرب نسل دو و اینا، ولی توشون کلی آدم بور داریم، آمریکایی داریم، غربی داریم، همین چند تاشون هم اومدن مصاحبه هم کردن جلو دوربین حرف زدن، یعنی قشنگ مشخصه. بعد فقط اینا اساتیدشون هم هستن، اینا اصلا ربطی به عرب و مسلمون و اینها نداره. تازه اونایی مسلمونایی هم که یعنی عرباشون که میان صحبت میکنن، لهجه رو نگاه کنی شما قشنگ میفهمی که این
چند نسل اونجاست،
یک حد اقل پدر مادر اونجا به این بزرگ شده یا به دنیا اومده یا اونجاست، با ولیو آمریکا، با ارزش آمریکایی بزرگ شده.
جالب، با مسیحی، مسلمان، حتی من
یهودی،
یهودی آتائیست هم هست،
اصلا همه
خدا
هستن.
اعتقاد نداره ولی علیه اسرائیل داره
اصلا اینا اولش ببین برای که بدنام کنن گفتن که شماها ضد یهودی، اینا تشکر. یه سری یهودی ها پاشدن اومدن طرفداری از اینا کردن برای اینکه بگن مسئله اسرائیل.
خیلی ممنونم آقای دکتر، از شما مردم بزرگوار هم ممنونم که جریان رو دنبال کردید. خدا نگهدارتون تا برنامه بعدی.
ایران. خاستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مهمترین ارشاد و راهنمایی در بیان پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشهود است که فرمودند من برای بسط و توسعه مکارم اخلاق آمدم. اهمیت دانش‌اندوزی و تعلیم و تعلم نیز در این بیان مستتر است که زگهواره تا گور دانش بجوی. همینطور ویژگی تلاش و کار و خلاقیت در این جمله کاملا واضح است. لیس للانسان الا ما سعى. این دو مناسبت برجسته در این هفته مناسبت ویژه است. هفته معلم و کار و کارگر رو گرامی می‌داریم.
بهره ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
تعبیری هست در قرآن راجع به طالوت، ان الله قد بعث لكم طالوتا ملكا، راجعه به اون داستان اون پیغمبر بنی اسرائیل که اون طالوت پادشاهش می شود، خدا این را برای شما معین کرده به عنوان پادشاه. بعد در دفعات اون فکر می کند و جاده او بستفن فل علم و الجس، یک امتیاز او دارد، یعنی اصلحیت او را ذکر می کند، صلاحیت او را برای پادشاه بودن بر اینها. هم علمش بر شما افزون است، بر دیگران افزون است، بنابراین پس قدرت دارد از لحاظ علمی و جسم و هم از لحاظ جسمانی. این واقعا خود یه حقیقتی است. آیا این حقیقت هست که اگر کسی از لحاظ جسمانی شجاع و قوی و دلیر و دلاور باشد، حتی مردها مردی رو که اینجوری هست خود به خود در خودشون احساسی احترامی نسبت به او میکنن؟ یعنی اینکه یک آدمی که از لحاظ جسمانی نیرومندتر و شجاعتر و قویتر و دلیرتر هست، واسه مثل نادرشاه افشار مثلا، با اون صفاتی که نقل کردن، علت و حکومت او بر دیگران تنها ایجاد رعب نیست، نه این است که امثال نادرها یه دفعه پیدا میشن یه وقت یه ملتی را پشت سر خودشون میکشانن و میبرن، تنها این نیست که اون یه فرد میتونه ایجاد رعب در دل دیگران بکنه، بلکه اینجور افراد بیشتر از ایجاد رعب ایجاد احترام در دل دیگران میکنن. یعنی دیگران دلشون میخواد از یک همچه فردایی پیروی بکنن و در رقاب او حتی جفرشانی بکنن. مرد از لحاظ این مزیت جسمانی که دارد مسلم صلاحیتشم برای حکومت، یعنی برای اینکه مقام مطاع باشد در خانواده، بچه ها از او اطاعت کنن و عرض کنن که و هر که از قرآن این نوکر کلفتی هم باشه امرو او مطاع باشه، مسلم صلاحیت بیشتر دارد. عملا منبر اونجایی که هیچ صحبت قانون اسلام نیست، شما اشتر این ده بکنید در یه خانواده وقتی بچه ها خیلی شوخی میکنن، آیا مادر خانواده بیشتر میتونه بر بچه ها تسلط پیدا بکنه یا پدر خانواده بیشتر میتونه تسلط پیدا بکنه؟ این صحبت قانون اسلامی ارحام نیست، ولی عملا چون همیشه مادرها رو از دست بچه های که جر میان به اصطلاح به پدرها پناه میبرن و علت این است پدر صلاحیت بیشتر میذاره برای این متاع بودن و از این نظر همون قدرت جسمانی پدر خودش نه تنها رو بلکه احترام بیشتری هم از این نظر در روی فرزندان ایجاد شده. یه نکته ای هم راجع به این جمله و به ما انفقو من اموالهم بود، آیا علت این که مرد در خانواده حکومت بکند بر زن دو علت زیده زد؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، به دلیل برتری و مزایایی که بعضی از اینها نسبت به بعضی از اینها دارند. گفتیم این غیر از این است که بفرماید که برتری که مرد بر زن دارد، یعنی مجموع مزایایی که مرد دارد و زن ندارد و مجموع مزایایی که زن دارد و مرد ندارد، مجموع مزایا و خصوصیات را که در نظر بگیریم مرد باید حکومت بکند. بعد دلیل دوم بود و به ما انفقو من امواله و به موجب اینی که نفقه را مرد میدهد، چون مرد نفقه زن به عهده مرد هست، حق حکومت هم برای مرد در مقابل زن.
خوشخلقی، خوشرویی، شفقت، انصاف، قضاوت عادلانه، ترک مجادله و بدگمانی، اینها از هنجارهای اخلاقی هستند و میتونن روحیه اخلاق مداری و مهرورزی رو به جامعه تزریق کنند و سلامت اجتماعی رو تأمین کنند. رحمت، مهربانی، احسان و دوستی، تمام زندگیمون با این واژه هاست که زیبا و خاطرانگیز میشه. بزرگی را گفتن چگونه میتوان دل دیگران را به دست آورد؟ گفت با تواضع میتوان در هر قلبی را گشود و با محبت میتوان در آن جای گرفت. زندگی یعنی امیدواری به فرصتهای فردا. تا آنگاه که نیازمند یادگیری هستی، جوگندی دانش باش. این معنای همه زندگی است.
میگیلم چی بربا شفای بهشت منی تو قشنگ جاکی گای تی برنج بوشه ای ته نعمت گیلن تی صفره همیشه بور برکت گیلن تو سبز چایی باغم بره تلای سبزی تو عشق و میبی ای تهی خیلی عزیزی تو عشق وطن بستی همیشه بیقراری تو میرزا کوچی خانه رسم زیادگاری تو میرزا کوچی خانه رسم زیادگاری.
اینکه از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه در ساحت خورشید توجه فرمایید.
در ساحت خورشید
کوشش کنید که در اون میدانی که میدان مبارزه بین الله و شیطان است، میدان مبارزه بین نفسانیت انسان و روح است، در اون میدان پیروز بشوید که اگر این پیروزی به دست شما آمد از هیچ شکستی باک نداشته باشید که اونها شکست نیست. علی علیه السلام در وقتی که رسول اکرم به حسب روایت فرمود که تو شهید خواهی شد، به فکر این بود که آیا با سلامت دین یا نه، سوال می کند که من دینم سالم است؟ می فرماید که بله. اون چیزی که اولیای خدا توجه به او داشتند سلامت در دین و سلامت نفس بود. حضرت علی ابن الحسین هم وقتی که پدر بزرگوارش فرمود شهید خواهیم شد، عرض کرد مگر ما به حق نیستیم؟ فرمود چرا، ما به حقیم. بعد عرض کرد که ما از چه دیگه بترسیم؟ ما از موت ترس دیگه نداریم.
ساعت 16 است. برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. دعوت میکنم در این ساعت به برنامه امواج شبهه توجه فرمایید.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.